تصور کنید یه جایی تو اروپا شرکت ثبت می‌کنید، جایی که فقط 12.5% مالیات شرکتی میدید و همزمان انگار یه کلید طلایی دارید برای ورود به بازار غول‌پیکر 500 میلیونی اتحادیه اروپا. خب این تصویر جذاب واقعیت سفت شهوت تو قبرس جنوبیه و دلیل اینکه اینقدر بین کارآفرین‌ها و شرکت‌های بین‌المللی محبوبه. امروز می‌خوایم تو این بررسی عمیقمون با استفاده از منابعی که داریم دقیق بشیم روی فرصت‌ها و البته چالش‌های این مسیر. پس آماده اید بریم ببینیم چرا قبرس جنوبی اینقدر جذابه.
سلام. خب اولین و شاید بشه گفت مهمترین دلیل همون سیستم مالیاتیه که گفتید. نرخ ثابت 12.5%. این یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها تو کل اتحادیه اروپا است. و خب این خودش به تنهایی میتونه سود خالص شما رو خیلی بالا ببره.
آها.
اما صبر کنید. جذابیت اصلیش وقتی معلوم میشه که به معافیتاش نگاه کنیم.
دقیقاً. فقط اون 12.5% نیست. نکته کلیدی به نظرم اینجاست که سود حاصل از فروش سهام و اوراق بهادار تقریباً کامل معاف از مالیاته. یعنی فکر کن شرکت داری، سهامش رو میفروشی، سود میکنی و مالیات نمیدی. این برای سرمایه‌گذارها، برای هولدینگ‌ها، یعنی فوق‌العاده است.
بله بله.
و تازه سود سهامی هم که به سهامدارای غیر مقیم پرداخت میشه مالیات نداره. درآمدهای خارجی شرکت هم همینطور. این یه پکیج خیلی قویه به نظرم.
کاملا درسته. این به اصطلاح ترکیب مالیاتی مخصوصاً برای شرکت‌هایی که کار بین‌المللی می‌کنن یا ساختار هولدینگ دارن خیلی کارآمده. به این اضافه کنید که سیستم گزارش‌دهی مالیشون هم هرچند که خب دقیقه ولی شفافه و طبق استانداردهای اتحادیه اروپا است. این به اعتبار شرکت هم کمک می‌کنه. جنبندی این بخش اینه که فشار مالی کمتره و دستتون برای توسعه بازتره.
خب مزیت بزرگ بعدی که اصلا نمیشه ازش گذشت، دروازه ورود به اروپاست، مگه نه؟
دقیقاً. عضویت کامل توی اتحادیه اروپا.
این یعنی چی؟ یعنی تجارت آزاد با اون بازار 500 میلیون نفری بدون گیر و گور گمرکی و قانونی؟
بله دقیقاً همین. بدون موانع دست و پاگیر. و موقعیت استراتژیک جزیره را هم نباید فراموش کرد. یه جورایی تقاطع سه قاره است: اروپا، آسیا، آفریقا.
درسته.
زیر ساختاش هم مهمه. بنادر خوب، فرودگاه مدرن، شبکه ارتباطی قوی، اینا لوجستیک بین المللی رو راحت میکنه. حتی میتونید شرکتتون رو به عنوان شرکت اروپایی یا SE ثبت کنید. این انعطاف پذیری بیشتری تو کل اتحادیه اروپا بهتون میده. همه اینها باعث شده قبرس جنوبی یه هاب استراتژیک باشه واقعا.
اما یه سوال، آیا راه انداختن کسب و کار اونجا واقعا به همین سادگی هست که میگن؟ منابع میگن روند ثبت شرکت ساده و سریع، گاهی فقط چند روز کاری طول میکشه. ولی آیا واقعا روی زمینم هم همینه؟ با توجه به بوروکراسیایی که معمولا وجود داره.
سوال خوبیه. ببینید اگه با بعضی کشورهای دیگه اروپایی مقایسه کنیم، بله، فرایند ثبت اولیه نسبتاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تره. دولت هم یه سری مشوق‌ها گذاشته. مثلا ویزای سرمایه‌گذاری و اقامت برای مدیرا و خانواده‌هاشون. برنامه‌های حمایتی مالی هم هست و خب از مالکیت معنوی هم خوب حمایت می‌کنن. نیروی کار چند زبانه و متخصص با حقوق رقابتی هم یه مزیته.
پس شرایط اولیه خوبه.
بله، اما سادگی اولیه نباید گولتون بزنه. رعایت قوانین بعد از ثبت، مخصوصاً قوانین مالیاتی و استانداردهای EU اونجاست که دقت و کمک حرفه‌ای لازم میشه.
متوجهم. پس یه محیط تشویق کننده برای شروع هست، ولی برای موندگاری باید مدیریت دقیق داشت. خب، حالا بریم سراغ یه بخش خیلی مهم، هزینه ها. قبل از هر کاری باید بدونیم دقیقاً چقدر باید هزینه کنیم.
بله، هزینه ها چند بخشه. اول، هزینه های رسمی و دولتی برای خود ثبت، یعنی تایید اسم شرکت، ثبت رسمیش، صدور گواهی ها و مدارک مختلف. این بخش معمولاً خیلی سنگین نیست.
منابع یه عددی حدود 300 تا 700 یورو گفتن که خب نسبت به خیلی جاهای دیگه تو اروپا واقعا کمه به نظر میاد. ولی هزینه های پنهان چی؟ اونایی که بعدن رو میشن.
دقیقا نکته همینه. هزینه های بزرگتر معمولا بعد از ثبت میان سراغتون. هزینه های خدمات حسابداری و حقوقی، ببینید، به خاطر قوانین دقیق مالیاتی و استانداردهای EU که گفتم، داشتن یه حسابدار رسمی و یه مشاور حقوقی خوب دیگه انتخاب نیست، یه ضرورت کامله.
یعنی بدون اینا نمیشه؟
میشه، ولی ریسکش خیلی بالاست. جریمه‌ها سنگینه. این متخصصا بهتون تو تهیه اسناد، مدیریت مالیات بر ارزش افزوده یا همون VAT، تنظیم قراردادها و ارائه صورت‌های مالی سالانه کمک می‌کنن، از جریمه‌های سنگین جلوگیری می‌کنن.
و هزینه این خدمات چقدر میشه حدوداً؟
منابع برآوردی بین 600 تا 1500 یورو در سال دادن. به نظرتون این برای همه شرکت‌ها واقع‌بینانه است یا اگه شرکت فعالیت بین‌المللی داشته باشه این عدد سری میره بالا؟ این برآورد 600 تا 1500 یورو بیشتر برای شرکت‌های با فعالیت محدود یا استاندارده. اگه شرکت شما معاملات پیچیده بین‌المللی داره، قراردادهای زیادی می‌بنده یا نیاز به مشاورای مالیاتی خیلی تخصصی داره، این هزینه راحت می‌تونه چند برابر بشه. نکته کلیدی اینجاست. باید هزینه واقعی رو بر اساس حجم و پیچیدگی کار خودتون تخمین بزنید، نه فقط یه عدد کلی که شنیدید.
نکته خیلی مهمیه. و سرمایه اولیه چطور؟ گفتن قانون سختگیرانه نداره و حداقل 1000 یورو پیشنهاد میشه. این خیلی خوبه برای شروع کار، نه؟
بله، این واقعا یکی از مزیت‌های خوب قبرس جنوبیه، مخصوصا برای استارتاپ‌ها و کسب و کارهای کوچیک. لازم نیست از همون اول یه مبلغ زیادی رو بلوکه کنید. میتونید با یه سرمایه کم شروع کنید و بعداً اگه لازم شد افزایشش بدید. فشار اولیه رو کم می‌کنه.
بسیار خوب. حالا که یه تصویر نسبتاً روشنی از هزینه‌ها و شرایط قبرس جنوبی داریم، فکر کنم وقتشه مقایسه‌اش کنیم با قبرس شمالی. این مقایسه برای خیلی‌ها می‌تونه نقطه تصمیم‌گیری باشه.
بله، حتماً. تفاوت اصلی و کلیدی به نظرم توی مالیات و دسترسی به بازاره. قبرس شمالی نرخ مالیات شرکتیش فوق‌العاده پایینه. گاهی حتی تا 1% هم میرسه. قوانینش هم ساده تره. خب این برای کاهش هزینه اولیه خیلی جذابه. اما به چه قیمتی؟ به قیمت عدم عضویت توی اتحادیه اروپا و اعتبار بین المللی کمتر.
درسته. و در مقابلش قبرس جنوبی با مالیات 12.5% و پیچیدگی های قوانین اتحادیه اروپا هزینه بیشتری داره. اما در عوض اعتبار جهانی بالاتری داره، دسترسی کامل به بازار اروپا رو میده و سیستم بانکی پایدارتری داره. آیا ریسک هایی هم برای شرکت های ثبت شده تو قبرس شمالی هست؟ مثلا از نظر بانکی یا قرار گرفتن تو لیست های سیاه بین المللی؟
ببینید، این یه نگرانی معتبره. درسته که قبرس شمالی سعی کرده محیط کسب و کار رو بهتر کنه، ولی خب اون انزوای سیاسی و وابستگیش به سیستم بانکی ترکیه میتونه برای بعضی فعالیت‌های بین‌المللی چالش ایجاد کنه. معمولاً شرکت‌ها تجارت بین‌المللیشون رو از طریق ترکیه انجام میدن، پس باید ببینید آیا این محدودیت‌ها برای مدل کسب و کار شما قابل قبوله یا نه.
و از نظر هزینه‌های اجرایی چطور؟ کدوم به صرفه‌تره؟
خب قبرس شمالی تو این زمینه هم معمولاً ارزون تر تمام میشه. مراحل ثبتش بیشتر آنلاینه، نیاز کمتری به حضور فیزیکی هست و حداقل سرمایه‌اش هم پایین‌تره. مشخصاً تو زمان و هزینه اولیه صرفه‌جویی میشه.
در حالی که تو قبرس جنوبی فرایندها رسمی‌ترن، احتمال اینکه به نماینده محلی نیاز پیدا کنید بیشتره و هزینه خدمات حرفه‌ای مثل حسابداری و حقوقی هم بالاتره به خاطر همون استانداردهای EU، اما در عوض زیرساخت پیشرفته تر و اعتبار بین‌المللی قوی تری گیرتون میاد.
پس ببینید، انتخاب واقعا با اولویت شما برمیگرده. اگه اولویت اولتون هزینه پایین و سادگی قانونه و با یه بازار محدودتر یا تجارت از طریق ترکیه مشکلی ندارید، قبرس شمالی میتونه گزینه جذابی باشه.
ولی اگه هدفتون بازار بزرگ اروپاست، اعتبار بین‌المللی مهمه و دنبال زیرساختای پیشرفته اید، احتمالاً قبرس جنوبی با وجود هزینه و پیچیدگی بیشترش گزینه منطقی تریه. آخرش این شما هستید که باید بر اساس استراتژی و تحمل ریسکتون تصمیم بگیرید.
حالا فرض کنیم شما تصمیم گرفتید و قبرس جنوبی رو انتخاب کردید. اینجا رعایت دقیق الزامات قانونی خیلی خیلی مهمه.
اولین چیزی که بهش اشاره کردن طرح تجاری یا همون بیزینس پلنه. چقدر این سند واقعا جدی گرفته میشه؟ فقط یه فرمالیته است؟
نه، اصلا فرمالیته نیست. خیلی هم جدی گرفته میشه. یه طرح تجاری قوی و جامع که اهداف شرکت، تیم مدیریتی، استراتژی بازاریابی و پیشبینی‌های مالیتون رو واضح نشون بده، هم برای متقاعد کردن مقامات اونجا ضروریه، هم نقشه راه خودتونه. راستش بدون یه بیزینس پلن خوب، احتمال موفقیت تو ثبت خیلی کم میشه.
مدارک هویتی چطور؟ گفتن گذرنامه معتبر، کارت ملی، گواهی تولد، شاید گواهی عدم سوء پیشینه برای همه مدیرا و سهامدارا لازمه. اگه یه شرکت دیگه سهامدار باشه، مدارک اون شرکت مادرم لازمه. این همه سختگیری برای چیه؟
دلیل اصلی شفافیت و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی مثل پولشویی. اینا مطابق با مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا است. اونا میخوان دقیقاً بدونن چه کسانی پشت این شرکت‌ها هستن و منابع مالیشون از کجاست.
و دوباره میرسیم به نقش حیاتی حسابدار و مشاور حقوقی که قبلاً هم گفتیم. انگار بدون کمک اینا اصلاً نمیشه تو این مسیر قدم برداشت.
دقیقاً همینه. پیچیدگی‌های مالیاتی و لزوم تطابق با استانداردهای EU انقدر زیاده که اگه بخواید خودتون تنهایی این کار رو انجام بدید، ریسک اشتباه و جریمه‌های سنگین خیلی بالاست. و بعد از ثبت هم که گفتم، حضور یه حسابدار رسمی برای رسیدگی به امور مالی و مالیاتی سالانه دیگه اجباریه.
خب حالا میرسیم به اون سوالی که فکر می‌کنم برای خیلی‌ها مهم‌ترین سواله. آیا ثبت شرکت تو قبرس جنوبی اتوماتیک یعنی گرفتن اقامت دائم؟ خیلی ها با همین امید میرن سراغش.
خب بیایید همین اول کار این تصور رو اصلاح کنیم. پاسخ کوتاه و قاطع اینه: خیر. ثبت شرکت صرفا اولین قدمه توی مسیریه که ممکنه به اقامت برسه، ولی هیچ تضمینی برای اقامت دائم نیست.
پس چی لازمه تا این اتفاق بیفته؟ یعنی فقط ثبت کردن کافی نیست؟
اصلا کافی نیست. شما باید ثابت کنید که شرکتتون یه شرکت واقعیه. یعنی چی؟ یعنی فعالیت اقتصادی واقعی داره، گردش مالی داره، سوداوری داره، یا حداقل فعالیت معنیداری داره. باید مالیاتش رو مرتب پرداخت کنه و یه نقشی تو اقتصاد محلی داشته باشه. مثلا نیروی کار محلی استخدام کنه. قبرس دنبال شرکت‌های فعاله، نه شرکت‌های کاغذی که فقط روی کاغذ ثبت شدن برای گرفتن اقامت.
آها، یعنی اول یه اقامت موقت میدن، بعد باید چند سال شرکت فعال بشه، مالیات بده، همه چی قانونی باشه تا بعدش بشه برای اقامت دائم درخواست داد؟
دقیقاً. معمولاً یه پروسه یه چند سال است. مثلاً 5 تا 7 سال فعالیت مستمر و موفق و رعایت تمام و کمال قوانین لازمه تا شما واجد شرایط درخواست اقامت دائم بشید. پس نیاز به یه برنامه بلند مدت دارید، تعهد واقعی به اون کسب و کار و البته آگاهی کامل از قوانین مهاجرتی قبرس.
آیا راه‌های سریع‌تری هم برای اقامت هست؟ شاید بشه اینا رو با ثبت شرکت ترکیب کرد؟
بله، راه‌هایی هست که مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیمه. معروف‌ترینش همون ویزای طلایی یا گلدن ویزا هست. با یه سرمایه‌گذاری قابل توجه که معمولاً حداقل 300 هزار یوروه، توی املاک مورد تایید دولت یا بخش‌های اقتصادی دیگه میشه روند گرفتن اقامت رو سریع‌تر کرد. البته باید منبع این سرمایه هم کاملاً شفاف باشه و بتونید ثابتش کنید.
خرید ملک هم که گفتید خودش یه راه محکوبه. یعنی اگه کسی همون حداقل 300 هزار یورو رو ملک بخره، میتونه به پروسه اقامتی که از طریق شرکت شروع کرده کمک کنه.
بله، میتونه یه مکمل خیلی خوب باشه. وقتی شما ملک دارید و توی قبرس زندگی میکنید و همزمان یه شرکت فعال رو هم اداره میکنید، خب این پرونده شما رو برای اقامت قوی تر میکنه. نشون میده که شما تعهد بیشتری به اون کشور دارید. اما بازم تأکید میکنم، فعالیت واقعی و سودآور بودن شرکت همچنان شرط اصلیه.
بسیار خوب، فکر کنم به یه جنبندی خوب رسیدیم. قبرس جنوبی با اون نرخ مالیات جذاب 12.5% معافیت‌های کلیدی برای سود سهام و فروش سهام و از همه مهمتر دسترسی کامل به بازار اتحادیه اروپا یه گزینه خیلی قدرتمنده. زیرساخت مدرن و نیروی کار ماهرش هم که جای خوده داره.
درسته. اما چالش‌ها هم واقعی‌ان و نباید نادیده گرفته بشن. هزینه‌های خدمات حرفه‌ای، مخصوصاً حسابداری و حقوقی، به خاطر استانداردهای EU میتونه بالا باشه. فرایندهای اداریش نیاز به دقت و صبر داره و الزامات قانونی هم سختگیرانه است. پس تحقیق دقیق و گرفتن مشاوره تخصصی قبل از هر اقدامی واقعا حیاتیه.
مقایسه با قبرس شمالی هم بهمون نشون داد که انتخاب بین هزینه کمتر و سادگی قبرس شمالی با محدودیت بازارش در مقابل دسترسی به بازار بزرگتر و اعتبار جهانی قبرس جنوبی با هزینه و پیچیدگی بیشترش یه تصمیم کاملا استراتژیکه و کاملا بستگی به اهداف و اولویت‌های شما داره.
و مهمتر از همه این نکته رو دوباره تکرار می‌کنم. یادتون باشه که صرفاً ثبت کردن یه شرکت بلیت طلایی برای اقامت دائم نیست. مسیر اقامت از طریق فعالیت اقتصادی پایدار، سودآور، قانونی و پرداخت منظم مالیات می‌گذره. کلید موفقیت اینجاست. برنامه مالی شفاف، طرح تجاری واقع‌بینانه و کمک گرفتن از مشاوران حقوقی و مالی با تجربه و کاربلد.
خب بعد از این بررسی عمیق به نظر میرسه مسیر ثبت شرکت تو قبرس جنوبی چه فقط از طریق خود ثبت شرکت چه با ترکیبش با سرمایه گذاری تو ملک یا ویزای طلایی مسیری پر از جزئیات و تصمیم گیری های مهمه.
دقیقاً. و سوال نهایی که برای شما شنونده عزیز باقی میمونه اینه: با توجه به چشمانداز بلند مدت کسب و کارتون، آیا اون اعتبار بین المللی و دسترسی به بازار وسیع اروپای قبرس جنوبی ارزش پذیرش هزینه ها و پیچیدگی های بیشترش رو برای شما داره یا نه سادگی نسبی و هزینه های پایین تر مسیری مثل قبرس شمالی با وجود محدودیت های بازارش با استراتژی فعلی شما سازگاری بیشتری داره؟ این تصمیمیه که نیاز به تعامل دقیق داره بر اساس شرایط منحصر به فرد خودتون. آیا حاضرید برای رسیدن به بازار جهانی بار نظارتی و قانونی سنگین‌تری را قبول کنید یا چابکی و هزینه کم در یه بازار محدودتر براتون اولویت داره؟
از اینکه در این بررسی همراه ما بودید بسیار سپاسگزاریم.